اون چه در داخل تولید می شود از خارج وارد نشه. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است. واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه.
امیدواریم با فصل الخطاب کلام رهبر و نامگذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم، صدای آوای کار احمد آقا و برنجکاران همراهش رو با رمق بیش از پیش بشنویم.
همه چش امید همین قربانی دخه بسته بردون هسته.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین ریز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تدبیسو که بزنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ای ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لباس خانگی نه خیلی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دو دقیقه و 45 ثانیه از ساعت 21 رو پشت سر گذاشتیم. دعوتتون میکنم بشنوید آخرین برنامه این نوبت کاری رو، برنامه زنده رهیافت.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیا. رهیا، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
رهیا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. خانم ها آقایان، بسیار خوشحالم که پیش شما شنوندگان هستم در این یک شنبه 20 آبان ماه 1403 و در برنامه تحلیلی تفسیری و این نوبت این برنامه در رادیو استاد به تکنیک همکارم خانم کتابچی از اهمیت سوابق مکرون و 4 دستور ویژه رئیس جمهور که امروز ما توجه بود خواهیم گفت. همونطور که میدونید 4 راهکار فوری رئیس جمهور برای شتابدهی به توسعه مکرون رابطه چند جانبه پیدا میکنه با چند موضوع، از جمله اهمیت توسعه این منطقه که بارها دربارش چند سالی است داره صحبت میشه، داره سیاستای مهم نیست. در سال 87 برای اولین بار اهمیت منطقه مکران مطرح شد از جانب رهبری و از اون زمان تا به الان توسعه سواحل مکران همواره مطرح بوده و همه مسئولان هم به این موضوع پرداختن و نقششون در توسعه اقتصاد ملی و اثرات اون مورد توجه بوده. حالا ما باید بگیم که در برنامه هفتم توسعه هم یه همچین چیزی وجود داره و در این حال نگاه ویژه‌ای به این مسئله داشته. راهکارهای ابلاغی امروز رئیس جمهور برای شتابدهی به پیشرفت منطقه مکران چه اهمیت پیدا میکنه و شما درباره این موضوع چه نظری دارید؟ فکر میکنید که این راهکارها شتاب توسعه در سیستان و بلوچستان، به خصوص تنها بندر اقیانوس ایران و یک منطقه مهم صنعتی تجاری اقتصادی و بین‌المللی و یکی از شریانهای ابتدایی و آغازین کریدور جنوب شرق شمال غرب و شمال غرب ایران رو میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده، به این برنامه نظر بدید. 30,337 و البته مهمانان دیگری هم کنار ما خواهند بود. با شما شنوندگان همراه هستیم. به این برنامه خوش آمدید در یک شب پاییزی. همونطور که اشاره کردم 1387 نخستین بار توسط مقام معظم رهبری اهمیت توجه به مکران مطرح میشه. حالا تحولات صنعتی و اقتصادی این سواحل چند سالی در دستور کار هست، ولی شاید اونجوری که ما در کشور دنبال میکنیم متفاوت باشه. شهریور 1401 سیاست‌های کلی برنامه هفتم از جانب رهبری ابلاغ میشه. در بند 11 اون به تحقیق سیاست‌های کلی آموزش سرزمین و توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه اجرایی ساختن موارد برجسته اون با توجه ویژه البته بر توسعه دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تأکید میشه. در آذر ماه 1401 شاهد بخشنامه رئیس جمهور وقت هستیم که خط و مش و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه رو ابلاغ میکنن با موضوعات کلیدی مربوط به رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره وری با تاکید بر اقتصاد دریا محور و موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکی و کانون رشد اقتصاد و تولید هست. حالا نسبت این موضوع با آنچه که ما در حوزه سیاست‌های مربوط به این بخش داریم دنبال می‌کنیم به خوبی در برنامه هفتم هم جای گرفته. به امروز هم اشاره بکنم تا مهمان ما به برنامه مرتبط بشن. و اون هم در جلسه تحلیل طرح‌های توسعه دریا محور، چهار راهکار فوری رئیس جمهور برای شتابدهی به توسعه مکران مطرح و ابلاغ میشه. این چهار راهکار دستور مهم فوری برای آماده سازی زمینه‌های لازم توسعه این منطقه است. حالا در این جلسه که امروز یکشنبه 20 آبان با حضور رئیس جمهور برگزار شده، طرح ارائه شده از جناب وزارت راه شهرسازی، همچنین برخی موانع و چالش‌های پیش روی توسعه این منطقه هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته که امشب درباره این موضوع خواهیم پرسید. اگر موافق باشید به سراغ آقای دکتر علی اکبر صفایی بریم. آقای دکتر، همونطور که شاید شما شنوندگان هم آگاه باشید، معاون وزیر و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور هستند. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما.
سلام جناب خیر خواه، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، شما مدیر عامل سازمان بنادر دریانوردی هم هستید، من اصلاح بکنم، به عنوان مقام عالی و معاون وزیر، آنچه که امروز شاهد بودیم از جانب دولت و راهکارهای مهمی که رئیس جمهور دادن، تفاوتی رو ایجاد میکنه با فعالیت‌های جاری؟
قطعا این خبر خوش رو من به مردم عزیز بدم که آقای رئیس جمهور و معاون محترم اول واقعا انرژی و انگیزه بسیار زیادی دارن که در حوزه توسعه دریامحور به خصوص توسعه سواحل مکران یه اتفاق خوب برای کشور بیفته که این یه نوید بسیار خوب است. تو همین هفته و هفته گذشته های رئیس جمهور حداقل 5-6 ساعت وقت رو این مهم گذاشتن و مسیر رو طراحی کردن. این خیلی مهم هست.
چقدر این سیاست رو بذارید همینجا بپرسم، فرمایشون قطع میکنم، ببخشید من رو بکنم. چقدر این چهار راهکار ابلاغی امروز آقای رئیس جمهور منطبق با برنامه هفتمه؟ چوری که تمام پافشاری ایشون به عنوان دومی مقام عالی مملکت از آغاز رقابت انتخاباتی تا به امروز جلب توجه همه نیروها و ارکان کشور حول توجه و مطالعه و اقدام ذیل برنامه هفتمه توسعه و پیشرفت کشور هست.
به عنوان یک کارشناسی جناب خیرخواه که شاید بیش از 30 سال من تو حوزه دریایی دارم کار میکنم، مباحثی که در هر دو جلسه مطرح شد کاملا منطبق نه تنها با سیاست کلی توسعه دریامحور که مقام معظم رهبری فرمودن، بلکه منطبق با برنامه هفتم توسعه از تمام تکالیفی که در این دو سیاست و برنامه هفتم دیده شده، آقای رئیس جمهور معاون محترم اول دنبال این هستن که به سمت اجرایی شدن پیش بره، اونم با دیدگاه بسیار بلندی که میتونه توسعه واقعی رو اتفاق بده در سواحل مکران و بر بعد اقتصادی دریامحور. امروز خب بعد از دو جلسه کارشناسی بسیار وسیع و طویل المدت که خرج کردم خدمت شنوندگان عزیز، آقای رئیس جمهور جنبندی بسیار خوبی انجام دادن. هم این که برخی از فعالیت‌هایی که در حقیقت مردم منطقه نیاز دارن و میتونه اشتغال و تولید رو در اون مناطق گستره بده، دستگاه اجرایی مکلف شدن که به سرعت شروع بکنن. استعذار داری که رئیس جمهور یه نماینده ویژه هم در رابطه با بحث توسعه دریامحور تعیین کردن، آقای دکتر عبدالعلی زاده، که بتونه هماهنگی‌های بین دستگاهی رو ایشون انجام بدن و بتونن آنچه که در صحنه در واقع طراحی انجام میشه در صحنه عمل هم به اجرا برسه. بحث مهمی که امروز تصمیم گیری شد، خب طرح‌های متنابعی دستگاه اجرایی به خصوص وزارت راه و شهرسازی در رابطه با طرح‌های جامعه توسعه سواحل مکران و طرح‌های مدیریت مناطق ساحلی و غیره انجام داده که امروز ارائه شد و جنبندی بر این شد که وزارت راه و شهرسازی هر چه سریع‌تر بتونه از توان مشاوره داخلی و از توان مشاوره بین‌المللی خیلی سریع طرح جامع توسعه دریامحور با اولویت توسعه سواحل مکران رو خیلی سریع تهیه بکنه که همه دستگاه بتونن حول این طرح جامع عملیاتشون رو انجام بدن که هم حفظ محیط زیست دریایی رو داشته باشیم، هم توسعه اشتغال و توسعه فعالیت اقتصادی، و اون هم با نگاه واقعا بلند آقای رئیس جمهور انشاءالله داشته باشیم برای مردم عزیز.
خب شاید برای بسیار جالب باشه که ما داریم درباره چیزی صحبت میکنیم که مقدار زیادی میتونه به یک گفتمان و فرهنگ ملی هم تبدیل بشه. من خیلی وقتا با هم مصاحبه داشتیم، معتقدم که 1001 دلیل بیشتر داریم برای اینکه سواحل جنوبی کشور و مناطق جنوب و جنوب شرق مملکت بتونه که از در حقیقت چارچوب های اجتماعی متفاوت و قدرتمندی برخوردار بشه برای سکونت، کار، تولید و خدمات متنوع. شاید مکران قلب اینها باشه که امروز داره مزیت های خودش رو به من تنها بندر اقیانوس ایران نشون میده، اما شمای اون در پیش چشم ما مردم به نظرتون قویه متناسب با اونچه که حالا اهمیت رو در دستور آقای رئیس جمهور یا سیاست های ابلاغی ویژه رهبری آمده و میخوانی؟
جمعه خیرها، قطعا سواحل اوکراین یک در واقع نگین ارزشمند است که یک فرصت بسیار بکر و حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران هست که بتونه یک تمدن‌سازی گسترده در این سواحل انجام بده. خب قطعا اگر طرح جامع به درستی انجام بشه و پروژه های بزرگی که حتی الان طراحی شده، برخی از پروژه های زیربنایی ما خوشبختانه در منطقه اوکراین مشخص هست، مثلا زیربناهایی که در رابطه با ریل باید ایجاد بشه، زیربناهایی که در رابطه با جاده باید ایجاد بشه، زیربناهایی که در رابطه با بنابندر بزرگ اوکراین که طراحی شده طرح جامعش هم انجام شده باید انجام بشه، و بعضی از شهرهای جدید مثل شهر تیز یا شهر مکران که طراحی‌هاش کامل انجام شده. یعنی در واقع این تصمیم گیری هست که از یک طرف طرح جامع انجام میشه، اما دولت معطل نمیمونه که طرح جامع انجام بشه بعد پروژه ها اجرا بشه، میاد در بخش پروژه های بزرگی که میتونه اجرا بکنه با حضور سرمایه‌گذاری خصوصی که آقای رئیس جمهور هم خیلی تاکید داشتن این پروژه ها رو انجام بده، یا در بحث انرژی های نوین که بازم تاکید شد امروز روی جلسه که انرژی های نوین در رابطه با تولیدش به خصوص انرژی های تجدیدپذیر همین الان مثلا وزارت نیرو همه بخش خصوصی فعال بشن و این پروژه ها رو در واقع به اجرا برسونن. یعنی ما از یک بُعد طرح جامعه توسعه دریامه و با اولویت بازنگری طرح جامعه مکران رو داریم که نباید مدت زمان طولانی طول بکشه، اما همزمان پروژه بزرگی که میتونه منطقه رو متحول بکنه انشالله در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مثلا چه پروژه هایی؟ ببینید ما سال گذشته آذر 402 یک مصوبه 13 بندی ویژه‌ای رو داشتیم در ارتباط با در حقیقت منطقه ویژه مکران که دولت برای توسعه این سواحل گفته. هیچ گزارشی از عملکردهای چنین مصوباتی وجود داره که اینها 1% جلو رفتن یا 99%؟
نگاه کنید یکی از موضوعات مهمی که مورد بحث و بررسی قرار گرفته امروز اینه که دستگاه اجرایی بتونن متوازن و هماهنگ حرکت
کنن. البته این خیلی خوبه، ذات مسئولیت مهم است، ولی اونا یه تعهد دیگه هم دارن که بعد ارزیابی کنن که اصلا درست دارن در مسیر حرکت میکنن یا نه.
خب آقای جناب خیر خواه، اون طرح جامع میتونه در واقع بتونه این پیوندها رو و اون درستی حرکت رو که آسیبی به محیط زیست هم وارد نشه، در این حال توسعه های اقتصادی، قطبه های صنعتی و فعالیت هایی که میتونه اشتغال و جمعیت سازی رو ایجاد بکنه حتما باید اجرا بشه تو منطقه. حالا دولت با این همتی که عزم کرده و جلساتی که برگزار شده و با نگاهی که انشالله با کشورهای همسایه خواهد داشت بتونیم انشالله برخی از این پروژه ها رو هم اجرایی سازی بکنیم توی مدت، همین که بتونیم طرح جامعه رو انجام بدیم که پیوند بین تمام دستگاه و تکالیف تمام دستگاه بر اساس یه مدلی که از بحث سیاست گذاری شروع میشه تا بحث برنامه ریزی، بحث هدف گذاری و بحث تعریف پروژه ها، این که کجا و به چه شکل باید انجام بشه و حتی منابع مالی، شیوه های تامین مالی که یکی از مهمترین موضوعاتی است که پروژه های بزرگ رو باید پشتیبانی کنه اجرا بشه انشالله در طرح جامعه انجام بشه.
خب اگر من خیلی حساس شدم با توجه به این که خب میدونید ما مقدار زیادی همواره دستور صادر میشه ولی نتیجه بعدن کمتر دیده میشه، خب این مایه خوشحالیست برای این که هوشیاریم برای این دستوراتی رو میدیم، ولی این طرف مسئولیت مهمی هست. من نگاه میکردم که در حقیقت منطقه ویژه مکران یک سند و برنامه 5 ساله هم داره. پارسال اینو دیدیم و اونم در آذر ماه اگر که اشتباه نکنم، درسته؟ که بحث تولید و ثروت و تولید ثروت و فعالیت اقتصادی مولد در این منطقه به نسبت تولید ناخالص داخلی کشور مطرح میشه و در این حال جنبه های مهمی که میتونه جلو بره. الان این اعداد در اختیارتون هست یا میتونیم چشمنداز رو ببینیم و میخوام که بیشتر منطبقش کنم بر 4 راهکاری که آقای رئیس جمهور دادن، هر کدوم از این راهکارها چقدر فاصله داره آقای دکتر صفایی به عنوان معاون وزیر در این باره؟
خب این برخی از این دستوری که امروز آقای رئیس جمهور دادن متولیش وزارتخانه های دیگه هستن که باید در واقع برنامه‌ریزیش انجام بدن. آنچه که تکلیف وزارت شهرسازی در جلسه امروز بود این که بتونه خیلی سریع طرح‌های جامعه‌ای که داره کلاً بروز بکنه و این طرح جامعه توسعه سوال مکران رو با اولویت اول مشخص بکنه. این نقشه راه خواهد شد، نقشه راه توسعه خواهد شد. عرض کردم کنارش همون فعالیتی که امروز رئیس جمهور جنبندی کردن 4 مورد انشاءالله میره به سمت اجرایی شدن و دستور اجرایی رو دادن.
اگر بخوایم که متفاوت در این باره صحبت بکنیم، الان که 20 آبان ما هستیم، خب دستور آیه رسوم کاملا روشن هست، تناسب ظرفیت ها و موقعیت این منطقه با بقیه مناطق توسعه یافته در زنجیره ارزش. یکی از این موارد حوزه شما هست بنادر، به لحاظ ارتباط هایی که از اون نیازه. مثلا یکی از مشتریهای پرواقرص ما در این منطقه هندوستانه که میخواد دسترسی بندری داشته باشه از این منطقه به مناطق اروپایی. ما این قابلیت رو چقدر داریم؟ یعنی الان چند درصد جلو هستیم یا راه آهنی که
اون بحث در واقع بندر چابهار
کریدوری
دارید که یک بحث 10 ساله بود واقعا.
بله.
که با هندی ها مطرح بود. خب خوشبختانه چند ماه پیش این قرارداد منعقد شد، هندی ها مستقر شدن و فعالیت الان اونجا دارن و بحث تامین مالی و کارهای مربوط به این مورد هم داره طبق برنامه و قرارداد پیش میره. از طرف دیگه خب وزارت راه و شهرسازی در بحث ریل گذاری چابهار، ریل چابهار به مجموعه به زاهدان، خب بخشی از اون، یک فازی از اون پروژه افتتاح شده و فازهای بعدی 70% پیشرفت داره که الان هم تأکید هم آقای رئیس جمهور هم مجموعه سازمان برنامه بودجه هم وزارت راه و شهرسازی این هست که حتما کوریدورها و تکمیل این کوریدورها در اولویت قرار بگیره و قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمونکار اون پروژه با جدیت تمام پشت کار است که این پروژه ریل انشاءالله انجام بشه. توی حوزه فعالیت بندری خوشبختانه همین الان ما بیش از 150 هزار میلیارد تومان، 150 هزار میلیارد پروژه، چه در بحث زیربناها مثلا ساخت بندر، توسعه اسکله‌های نفت، توسعه سایر اسکله‌ها در بنادرمون داریم، هم سرمایه گذاری بخش خصوصی داریم. ما در حوزه ترانزیت مواد نفتی خوشبختانه اینا
مشکل قطع می‌کنم آقای دکتر، فکر می‌کنم که یه مسئله بزرگ، یک رویداد خیلی استراتژیک هم اتفاق افتاد و اونم این که الان لوله نفت، خط لوله نفت برای صادرات به اونجا رسیده، درسته؟
به کجای
به منطقه چابهار و مکران؟
خط لونه نه، بله، به مکران که خیلی وقت رسید.
بنابراین میتونیم بگیم
مکران 3-4 تا پالایشگاه اونجا پتروشیمی پالایشگاه داره اجرا میشه.
دقیقاً.
تو منطقه کوه مبارک.
خب چقدر فکر میکنیم که درسته قرارداد خاتم الانبیا صحیح، چقدر فکر میکنیم که بخش خصوصی میتونه هدف ها رو ترخیص ریستار کنیم و سرعت بدیم به بهره‌مندی از ظرفیت‌های ملی در کشور که بخش خصوصی قادر اونها رو ایجاد کنه؟
همین طوره. خیلی از پروژه ها الان ماد، این پروژه که من عرض کردم 150 همت، جناب آقای خیرخواه، حداقل 60 همتش توسط بخش خصوصی داره انجام میشه. در حوزه ساخت مخازن نفتی الان عرض می‌کردم، الان یه بخش عظیمی از ترانزیت مواد نفتی عراق داره از طریق بندر امام خمینی و از طریق بندر بوشهر انجام میشه. سرمایه گذاری وسیع در ساخت مخازن نفتی و سیلوهای غلات در بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی و بندر بوشهر انجام شده، همه هم بخش خصوصی هستند.
درسته.
ما هیچ فعالیتی جز زیربناهایی که در بنادر داریم برای توسعه، مثل لایروبی که هزینه های سنگینی در از عهده بخش خصوصی برنمیاد، مثل موچکن، بعضی جاها مثل ساخت اسکله، اینا هزینه های خیلی سنگین داره و بلند مدت هست برای کشور، بیش از 50 سال. برخی از این پروژه بخش خصوصی هنوز در واقع بازده لازم این نوع سرمایه گذاری ها نداره، یا مثلا برق، آب.
درست.
ما این مباحث آماده میکنیم، روبنه ها کلن تجهیزات، امکانات، سیلو، انبار، مخازن، محوطه لوجستیک و سایر موارد همه از طریق بخش خصوصی توی قرارداده بلند مدت سرمایه گذاری میاد انجام میشه.
بگذارید چون فرصت کوتاهی داریم ما تا پایان این مصاحبه با شما و مهمانان دیگه، میخوام یه استفاده خیلی مهم داشته باشم از بیانات شما. دستور امروز رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که چقدر میتونه شتاب بده و هم رویه ها اصلاح و یا در این حال قدرت و قوت بیشتری بخشیده بشه برای رسیدن به هدف های مهم ملی؟
من خیلی امیدوارم، به عنوان یه نفر که 30 سال در حوزه دریا دارم کار میکنم، خیلی امیدوار هستم در این جلسه آخر نخواهد بود. وسطش اینه که آقای رئیس جمهور حتی دستور دادن که در واقع بتونن جلسات در منطقه برگزار بکنن، جلسات بعدی. تداوم این جلسات جناب آقای خیرخواه با حضور آقای رئیس جمهور قطعا مؤثر خواهد بود.
فرستادن وزیر اقتصاد رو چطور ارزیابی میکنید؟ به سیستان و بلوچستان؟
سفر
وزیر امور اقتصاد دارایی کشور به سیستان و بلوچستان چطور میگید؟
من اخبار رو در واقع از طریق رسانه ها رو خوندم، سفر خیلی مثبتی ارزیابی شده بود.
بسیار. پس
خوشحال هستم که وزیر اقتصاد به اون منطقه هم توجه دارد.
بسیار. شما معاون وزیر هستید، ما دلمون میخواد که شهرهای ساحلی ما رونق بگیره، لاغر از تهران جداشون بیایم به در سواحل به
من مدعوت میکنم با آخر بندر عباس، امکاناتی که ما در بندر شهید رجایی داریم، امکاناتی که بندر امام خمینی.
آقای دکتر در خود
چابهار
در خود چابهار آقای دکتر در خود چابهار و مکران فوق‌العاده است و بالاخره اونجا زندگی رو شکل داد.
الان چابهار در فاز اول توسعهش انجام شده و عملیات 6 میلیون تن تخلیه و باجیری داره. واقعا تو چابهاری که مثلا تا چند سال پیش مثلا یه دفعه زیر 1 میلیون تن فعالیت داشته، الان 6 میلیون تن، عدد بزرگی است و این رو به رشد است ان شاء الله.
آفرین. بسیار خوب. دکتر صفحی خیلی خوشحال شدم و دلم میخواست که بیشتر با تون صحبت میکنم به عنوان معاون وزیر. استقبال میکنیم از اینکه یک مرتبه یا بتونیم هماهنگ بشیم با استفاده از فناوری‌های موجود به هر شکل ممکن، لااقل یک هفته برنامه‌های رادیو اقتصاد رو به طور ویژه از مکرون بریم و همه آنچه که حالا ممکنه در یک تور رسانه‌ای باشه مورد توجه قرار بدیم با مردم اونجا و میدونم که یک جلسه ملی هم خواهد بود.
خدمت شما هستم.
ممنونم از شما براتون از مفاهیمت میکنم. شب عالی بخیر. معاون محترم وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر دریانوردی دکتر صفایی به پرسش‌های ما پاسخ می‌گفتن. خانم هاویان شنونده برنامه زنده و مستقیم و تحلیلی و بررسی‌های همه‌جانبه هر شب رادیو اقتصاد هستید. رهیافت، برنامه پیشرو برای تحلیل مهمترین مسائل روز اقتصاد ایران و جهان، هر شنبه ساعت 21 از رادیو اقتصاد. اقتصاد به این برنامه گوش کنید و به عنوان تحلیلگر و صاحب نظر پرسش های این برنامه رو شما بسازید و شکل بدید و برای ما ارسال کنید. در طول پخش این برنامه سامانه پیام کوتاه ما 30637 آماده دریافت دیدگاه، نظر و مبانی اساسی طرح پرسش های شماست.
سال گذشته بود که رئیس فقید دولت 13 درباره اهمیت سواحل مکران این چنین گفت:
من عرض بکنم خدمتتون که این نقطه از اون نقاطی است که جلوه انسجام ملی است. سنی، شیعه، عزیزانی که در کنار یکدیگر با صفا سالهای سال دارن زندگی میکنن، اینقدر استعداد در سواحل مکران وجود داره که میتواند این سواحل رو به نقطه بسیار